بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مقام بیان فروعات تطهیر می فرماید و یستحب النضح ای الرش بالماء في موارد كما كملاقات الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال. می فرماید که اگر لباس انسان یا دست انسان با کلب یا خنزیر یا کافر مساس داشته باشد و ملاقات بکند بدون رطوبت، در حالی که رطوبتی در کار نباشد، اگر رطوبتی در کار باشد که قطعا تنجیس خواهد شد و بلا شبهه. بدون رطوبت اگر ملاقات صورت بگیرد، دست آدم به دست کافری برسد یا به کلب و خنزیری دست آدم اصابت کند، می فرماید که یستحب نزح. مسئله پیچ دارد. اولا طبق قاعده ملاقات با جفاف تسری نجاست نمی دهد. ما در بحث نجاسات خوندیم که ملاک و معیار تنجیس سرایت است، که یک امر وجدانی و در عین حال عرفی هم هست. اما اگر سرایتی در کار نبود، تنجیسی در کار نیست. و در ملاقات با نجس با حالت جفاف و خشکی که دست خشک و اون نجس هم خشک باشد، کل قاعده داشتیم که صاحب جواهر فرمودن کل یا بسن زکی، کل یا بسن زکی یعنی ملاقات و سرایتی در کار نیست. این یک نکته. نکته دیگر نزح که تقصیر نیست، نزح آپاشیدن است. اینجا چه می شود؟ ما اولا ملاقات با شیء جاف و خشک سرایت در ذهن ندارد، و ثانیا نزع هم اثر ازاله ندارد. بنابراین وجهی که می شود برای این عمل انجام داد چه باشد؟ شما ممکنه بگید که ما دنبال حکمت و فائده کار نیستیم. چرا؟ چون حکمت و فائده عمل به ما ربطی ندارد، از سوی شب جعل می شود. جوابشو داده بودیم. جوابش چه بود؟ در وضعیات، در وضعیات و در توسلیات حکمت و غرض معلوم می شود، قابل دسترسی و کشف. هرچند مکلف غرض و حکمت رو نداند، تعبدن انجام بدد، امتثال صورت گرفته است. که گفتیم توسلیات رو میشه تعبدی درستش کرد در عمل، یعنی در امر توسلی هم قصد قربت ممنوع نیست، اما در توسلی غرض رو ندانیم، امر داشته باشیم انجام بدیم مانعی ندارد. اما علی تحلیل و علی تحقیق می توانیم در این رابطه تحلیلی هم داشته باشیم که سرایتی که نیست، تقصیلی هم که نیست. چه باشد که ما این کار رو انجام بدیم؟ آنچه در جواب سوی صاحب نظران گفته می شود در این حد هست که درست هم هست. این است که دقیقاً چون سرایت نیست، تنجیس نیست، لذا تقصیلی هم لازم نیست و ازاله هم لازم نیست. ولی که نزح و رش تلطیف میارد. خب تلطیف یک امری است درست و عقلایی و به عبارت دیگر یک حالت وهمی یا یک بویی از نجاست، ساده بگم. حالا علمیش میکنید آثار خیلی ذرات ریز آلودگی، به قول شما فضلا میکروبی بگید، جای خودشو دارد. ما که فقهی بحث کنیم بگیم یه بویی از تنجیس احتمالاً برسد، با اون مقدار آب تلطیف و نظافت و زدایشی متناسب با اون آلودگی ضعیف در کار خواهد بود. ما این را نه تنها میگیم وجه ندارد، بلکه میتونیم بگیم که یک عملی هست که برخواسته از ظرافت طبع شرع، برخواسته از دقت و ریزنگری شرع هست، که جایی که بویی از تنجیس باشد با خیس کردن، به اصطلاح آپاشی در حد خیس کردن، با الحوصله، با این رش و این آپاشی چطوری میتونیم جلو در خانتون اگر یک کمی قواری دارد با یک آپاشی کنترلش میکنید؟ پس آپاشیدن هم نقش دارد، نقش نظافت و تلطیف را دارد که ما منکرش نیستیم. و اما در اصل وجوب نزح، چون نصی در این رابطه داریم، ماییم و آنچه را که نص صریح وارد در این باب برای ما بگن و بیان کند. آقای ترابی، شهابی بود یا ترابی؟
سوال
نبود، همین خواستم بگم نصیب
میشون کارشون.
آها بله، بسیار.
سوال ما سوال اینجا مطرح میشه، با شما میفرمایید ذرات ریز نجاست با وش ذرات ریز نجاست که باز تصریح پیدا میکنه، خوش بود این چی نبود وش بود
اون نجاست خوندید یادتون هست بر اساس حمل بر صحت که اونها از لحاظ شرعی تأثیر گذار نیست و ذرات ریزی که مستهلک باشن یا آیا لا یدرک و بالبصر باشن موضوع حکم نیست. اون ذرات را نه اون تنجیسی اون تنجیس نه، در هر سر مستحب هست و در این اندازه مستحب کارش را انجام میداد و مشکلی ندارد. باب 27 از ابواب باب 26 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2، این حدیث شماره 2 صحیحه هم هست. عنهو عن حماد عن حریز عن الفضل ابی العباس، حماد که حماد ابن عیسی باشد یا حماد ابن عثمان باشد، عنهو عن محمد عن حسین ابن سعید اهوازی عن حماد، دقت کنید حماد دو تاست، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، هر دو ثقه هستند، توثیق خاص دارند، منتها حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع است و حماد ابن عیسی هم از توثیقات بسیار صریح مشایخ توثیق برخوردار هست و خوشبختانه اشتراکشان هم ضرر ندارد، چون هر دو در یک طبقه هم هستند، مشترک هم میشن، از اون جاهایی است که زمینه برای اشتراک دارن، هر دو طبقه پنجم هستند. عن حریز که حریز ابن عبدالله هست، به اصطلاح معروف حریز به اصطلاح اهل حجاز قریز، چون حجاز فعیل دارن، فعیل تلفظ ندارن. حریز ابن عبدالله که از اصحاب و اجلای اصحاب اجله هست و از اصحاب معروف آقا امام صادق سلام الله علیه هست، عن الفضل ابی العباس، فضل ابی العباس احسن مشهور است به یک لقبی که بهش میگیم بقباق، از ثقات و اجلاست. حدیث روایت میشود صحیحه، صحیحه بقباق. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصاب ثوبک اذا اصاب ثوبک من الكلب رطوبتا فاغسله. خب معلومه اگر ثوب با رطوبت با کلب ملاقات بکند اغسله، غسلش واجب است. و این مسه جافن اگر صوب شما اصابت کرد با کلب در حالتی که خشک بود، فاسبب علیه الماء، آب روی اون موضع اصابت بپاشید بریزید، فاسبب علیه الماء، آب رو اون محل اصابت بپاشید. تا اینجا مطلب معلومه. چرا حمله بر استحباب می شود، چرا حمله بر واجب نشد؟ با همون شرحی که داده شد، تنجیسی در کار نیست، سرایتی در کار نیست. بعد از که تنجیس و سرایت در کار نبود، تغسیل هم گفته نشده است. آب بریزید روش، و اسب سب ریختن هم هست، پاشیدن هم هست، آب بپاشید. گفته می شود که رش و سب که به معنای آب پاشیدن آمده است، تحقیق این است که این آب پاشیدن هم در حقیقت یک نوع تغسیله، منتها تغسیل در فقه مراتب دارد. از تغسیل به آب جاری، از تغسیل مرتبه، از تغسیل سه مرتبه، و از تغسیل مره واحده، و از سب. سب معناش این باشد که غسل متنجس خفیف، یک غسل شستشوی خفیفی میطلبد. این هم در حقیقت غسله، ولی غسل خفیفه. چرا؟ متناسب به موضوع. فرض کنید سر انگشت آدم به یک عضو از اعضای بدن کلب اصابت کرد، یه ذره آب روش که بگیریم، این غسل به حساب نیاد. سب هم صدق میکنه، یا آبی، چند قطره آبی که اون موضع را بپوشاند روش بریزیم، نسبت به اون موضع خفیف، اینجا هم غسل صدق میکند. لذا گفته میشود که رش و سبی که آمده است محض آپاشیدن نیست. شما در بحث اجتهاد و استنباط تناسب حکم و موضوع یکی از مسائل مهمی است که رعایت بشود. غسل و کل شیء به حسبه، اونجایی که آلودگی خفیف است با چند خطر آب روش بریزید، برای خودش غسل شده است دیگه. اونجا لازم نیست که یک آفتابه پر از آب رو بریزید، معنی ندارد. بنابراین گفته می شود که همه این موارد که دقت بکنیم، سب شستشوییست که موضع همون مقدار را می طلبد. تمام. این استحبابش هم معلوم شد و شک که در این رابطه هم نداریم، سند هم صحیح بود. اما مورد دوم که در این ردیف آمده بود، ول خنزیر ول کافر و بلا رطوبته. خنزیر هم همین مطلب رو در پی دارد که باید شستشو بشود. کتاب منبع وسائل جلد 2 باب 13 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2، حدیث بله شماره یک، حدیث شماره یک همین باب سند رو بخوانیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، ان محمد ابن یحیی که میدونید شیخ کلینی است، محمد ابن یحیای اشعری. اشعری ها کلن قومی هستن. عن العمرکی که از اجلا و ثقات هست، توثیق خاص دارد. عن علی ابن جعفر سلام الله علیهما، عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما سلام الله قال سألته عن الرجل یصیب صوبه خنزیر فلم یغسله فذکره و هو فی صلاته کیف یصنع به. مردی صوبش با خنزیر ملاقات کرد و مساس برقرار کرد و اون صوبش رو تغسیل نکرد، شستشو نکرد، مشغول نماز شد. در حال نماز یادش آمد الان وظیفش چیست؟ آقا فرمود ان کان دخل فی صلاته فلیمده فان لم یکن دخل فی صلاته فلیمدح ما اصاب من ثوبه الا ان یکون فیه اثر فیغسله. بعضی از روایات دال بر حکم مستحبی به تعبیر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه قرینه داخلی دارد. این مستحب در این نص قرینه داخلی دارد. قرینه داخلیش اینه که گفت اگر در حال نماز یادش افتاده بگذرد، اشکالی ندارد. معلوم میشه که واجب نیست دیگه. این قرینه در این است که این تغسیل واجب نیست. و اما اگر لم یکن دخل فی صلاته، در نماز داخل نشده بود، فلیمدح، آب بپاشد، رش کند، ما اصاب من صوبه، اون چیزی که اون مقداری که به صوبش محلی که اصابت کرده است با خنزیر. دلالت این روایت بر استحباب جزء دلالت هایی است که با قرینه داخلی همراه است و بلا اشکال و مشکل است، اشکال و مشکلی در کار ندارد. سومین مورد کافر بلا رطوبت، کافر
شستن
ندارد. نه به شما کل روایت رو دقیق، اگر اثرش رو ببیند یغسله، اثرش رو که ببیند طبیعتا رطوبت داشته، اگر اثرش رو نبیند فلیمدح. در متن باز هم به خاطر گل روی شما که درس خوب دقت میکنید یه بار دیگه خود متن رو بخوانم براتون. میفرماید فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْدَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ. مطلب بعدی چه بود؟ کافر اگر دست کسی به دست کافری برسد و رطوبت نداشته باشد در این صورت هم رش و نزح مستحب است، اما واجب نیست. در این رابطه هم نصی داریم، نص ما عنایت کنید کل این مواردی که میگیم همه برگرفته از نصوص است، منتها در دلالت نصوص پیچ و خمی داریم که توضیح میدیم انشاءالله. این مورد سوم، ملاقات با کافر بدون رطوبت. کتاب وسائل یعنی همون منبع بالا، باب 73 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 3، عنه عن ابان ابن عثمان. یادتون هست هر موقع در ابتدا روایت عنه آمد به روایت قبلی مراجعه میکنیم. روایت قبلی که مراجعه کنیم اگر اسناد بود که شیخ بود به اسنادهی برمیگرد زمیر به خود شیخ، شیخ طوسی. اما اگر بعد از اسناد یک راوی نقل شده بود، عنه برمیگرد به اون راوی که بعد از اسناد هست. در سند قبلی ما اینجوریه، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجلا و ثقات هست. عنه یعنی عن حسین ابن سعید اهوازی عن ابان ابن عثمان. این ابان هم با همون ابان ابن تغلب مشترک الاسم هستن، هر دو ثقه هستن. بحثی در این باره نداریم، منتها این دوتا مشترک نمی شوند. چرا؟ چون طبقه شون فرق دارن. ابان ابن عثمان عن حماد ابن عثمان، این دوتا برادر نیستن. عن عبید الله ابن علی الحلبی که می شود صحیحه حلبی. سألت ابا عبدالله عن الصلاة فی ثوب المجوسی فقال یرش بالماء. سوال کردم ثوبی لباسی از مجوسی خریدیم یا امانت گرفتیم که با دست مجوسی چه بوده؟ ملاقات داشته. الان چه می شود؟ با این صبح می شود نماز بخونیم؟ می فرماید یرش بالماء. منظور از یرش بالماء گویا همان آب پاشیدن یا سب ماء هست و استحباب. چرا این استحباب میگیم؟ قرینه بسیار قوی داریم که غیر از لحوم و جلود هر مالی که از دست کفار گرفته شود مشمول قاعده طهارت است. فقط لحوم و جلود محکوم به عدم تزکیه است، و الا هر جنسی، کالایی، لباسی، عبا و خواک شما از خارج نمیارید. حالا اگر چین زنده بماند تصویح که درست کرده است، عبا و خواک ممکنه درست بکنه. و کل لباس های کت و شلوار و پیراهن و غیره که از خارج بخرید هیچ کدام محکوم به نجاست نیست، همه محکوم به طهارت است. و این طهارت هم یادتون نرد قاعده طهارت از قواعد امتنانیه است. تسهیلا للعباد. در قاعده طهارت، موضوع قاعده طهارت احتمال طهارت است، احتمال طهارت کافی است. اما چون مسئله برای ما معلوم است که نجاستی در کار نیست، رش ما بکند یک آپاشی مختصری تا این قضیه هم حل بشود. اما مجوسی، منظور از مجوسی، به زبان عربی مجوسی میگیم، به فارسی زرتشتی میگیم. سیدنا استاد میفرماید که خصوصیتی برای مجوسی نیست، تمامی کفار در یک حد و یک اندازه هستند از لحاظ حکم، کفاری که کتابی نباشند. اما اون کفاری که کتابی هستند، مشهور این است که کفار کتابی هم در همین اندازه و حد قرار دارند، محکوم به نجاستند. اما محققینی بعد از سیدنا الاستاد بر این شدند که کافر کتابی نجس نیست، رطوبات دستش هم نجس نیست. یک دونه آیه بر نجاست داشتیم که دلالت اون آیه کامل نیست، دیگه دلیل بر نجاست نداریم و اون اعتقاد به وحدانیت خدا نسبت به طهارتشان کافیست. این مسئله رو مبسوطم بحث کرده ایم. اگر شما خواستید یه رسانه یا یه مقاله بنویسید با عنوان طهارت کافر کتابی، مدارکش رو به شما میگم، برید بنویسید، مقاله خوبی هم براتون میشد انشاءالله. و اما دیگه الان سراغ من نرید، بذارید که من درس رو ادامه بدم. اما اینو قبلا مفصل بحث
کردیم،
اونو گفتیم دیگه. اون را خیلی مفصل و مبسوط بحث کردیم، نوشته هاشم بیش خود شما شاید هست. شما برید اونو، بحث مصداقیه. ما منظور از مسیحی اون مسیحی را می دانیم که واقعا خدا پرست، و منظور از یهودی اون یهودی رو می دانیم که واقعا خدا پرست و معتقد به خدا و پیامبر. اما اگر شرک باشد و اشراکی باشد، مشرکی باشد، اون مسئله. آقای ترابی، مذهب دین مسیحی اصلش که قطعا در تاریخ اسلام در وقت خودش درست بوده و پیروان درستی داشت، و اون که در قرآن اشاره می شود که مسیح، که یک فردی از مسیحی‌ها آمد این اظهار رو کرد، این اظهار غلط رو کرد، دلیل بر این نمیشه که کل مسلک خراب باشد. اجازه بدید شرحش خیلی مبسوط اونجا آمده، انشالله بگید. خودتان هم کامل نوشتید، شکر خدا، مشکلی نداری. و این مطلب کامل شد. کافره که بلا رطوبت دستش تماس بگیرد، اصابت بکند، کسی دست به دست کافر بدهد یا لباس کافر رو بگیرد، محکوم به نجاست نیست و رش ما مستحب است. استحباب در این مورد هم درست و بلا اشکال هست. مورد بعدی، مورد بعدی، عرق الجنوب.
مجوسی از اهل کتاب شمرده نمیشه. اگر شما
در باره مجوسی بحث، یکی از دلائلی که شما میگید اینه که مجوسی دین هست یا دین نیست، مثل بودایی باشد، مثل ادیانی که در کشورهای مثل قاره هند اینجا هست، بحث هست. یکی از ادله‌ای که گفته می شود که مجوسی دین بوده که در قرآن اسمش آمده، ما منو فعلا به این وادی نبرید که بس خط نیفتن، ربطی نداره به کار ما. پس اهل کتاب قطعا نیست، اهل کتاب قبل اون رساله است، رساله شد اهل کتاب آسمانی باشه، اون رساله عملی است، رساله اخلاقی است. کتاب دینی از سوی خدا بیارد نیست. ساکت و کتبی که از سوی خدا آمده و ثبت شده معلومه، اینا کتابی قطعا نیست. حالا دینی باشد از سوی خدا کتابی نیست. ما درباره کافر کتابی استثناء آورده ایم و گفتیم، بحثش رو مفصل کردیم. مسئله پنجم این مورد رو بگم و تمام. مورد بعدی چه شد؟ و عرق الجنوب من الحلال، کسی که از حلال، از طریق حلال جنوب شده است، عرق جنوب حلال، می فرماید که باید مورد رش و نزح قرار گیرد و ترش و نزح مستحب است. درسته، بایدش در اصطلاح من بود آقای علیزاده، باید اصطلاح ما را باید توجه کنید. به حضور شما اجازه بدید این نقطه ظریفی اینجا دارم. عرق جناب از حلال گفته است که جزء این موارد هست که مستحب است نزح و رش، یعنی آلودگی دارد. در این رابطه روایتی هست، همین منبع بالا باب 27 از ابواب نجاسات حدیث شماره 8 و عنه، که دیگه تکرار نکنم، فهمیدید عن حماد، حماد هم که شناختیم، عن شعیب، شعیب ابن اعین از اجلا و ثقات است، عن ابی بسید که فوق اعتبار است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القمیص یعرخ فیه الرجل و هو جنوب حتى يبتل القميص فقال لا بأس و ان احب ان يرشه بالماء فليفعل. متن خوب دقت کنید. میگه که سوال کردم از پیراهنی که در اون پیراهن رجل، صاحب پیراهن، مردی عرق کرد و اون مرد جنوب بود، عرقم در حدی بود که پیراهن رطوبت ملموس بود. آقا فرمود لا بأس، اشکالی ندارد. و این احب ان یرشه بالماء فلیفعل، اگر اون صاحب قمیص دوست دارد که آبی بپاشد به اون قمیص، انجام بدن، فلیفعل، انجام بدن، مشکلی ندارد. این مورد رو گفتن که مستحب است. از متنم دیدیم که لا بأس آمده بود که قطعا دیگه واجب نیست، قرینه داخلی معلوم بود. اما استحباب را از این احب استفاده کردن. دقت کنید، مطلبی که داریم این است که در بحث رجال گفتیم روایات اخلاقی با روایاتی که بیان احکام میکنن فرق میکنند. لحن روایات اخلاقی با احسن، یک نکتش اون بود. این لحن که اینجا آمده است، این لحن لحن اخلاقی است. این احب، اگه دوست دارد این کار رو بکنه. لحن که اخلاقی شد بار حکم ندارد، اخلاقه. اخلاق وادیش از احکام شر جداست، بار اخلاقی ندارد. پس بنابراین استحباب شر، استحباب رش نسبت به عرق جنوب دلیل شرعی ندارد و نکتهش فقط اخلاقیه. شما نکته اخلاقی رو فهرستش رو بگم، شرحش رو کاملتر فردا بگم انشاءالله. روایات اخلاقی نسبت به عبادات ارشاد به فضیلت زیاد هست. لحن مبالغه ایست. ثواب 100 تا حج، ثواب 100 تا عمره. این یکی از سوالاتی است که بعضی از محققین میکنن که این ثواب چی میشد. نص جواب، لحن اخلاقی است. در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، در روایات اخلاقی کنایه از فضیلت است. مثل این که میگیم دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. قطعا از یک کعبه بهتر نیست. اشاره به این است تعابیر کنایی بلاغی از لحاظ بلاغت کار درستی است و طبق معایر آمده، کنایه از فضیلت زیاد هست. این یه نکته بود، این درباره عبادات. اما درباره احکام وضعی روایات اخلاقی ارشاد به سلامت و آسایش طرف هست. اینجا هم جزء موارد احکام وضعی است. شستشو اینا جزء احکام نجاست و طهارت از وضعیاته. چی آمده است؟ تازه ما موتور ما اوج گرفت که میگد وقت تمام شد. این قسمت رو فردا تکرار کنم، نکات ظریفی دارد انشاءالله. سلامتی آقا، از آن سلامت خواهد کنم.